ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
از اون دور دست اومدم، 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 از اون دور دست اومدم، از دیار پهلوانان خردمند اومدم، ولی با هزار و یک شیره و ترفند اومدم.
اومدم، اومدم، از اون دور دست اومدم، 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 از اون دور دست اومدم.
صفای بزم رندان خرابات اومدم، با دعای مادر و خیل خرافات اومدم.
اومدم، اومدم، از اون دست اومدم، 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 از اون دست اومدم.
زخمه یه دو تار ناکوک اومدم 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 از اون دور دست اومدم با دو تا چشم پر از نگاه مشکوک اومدم شاد اومدم ساقی خرابم با بده جوابم با اومدم از اون دور دست اومدم تو تنم یه ریتم لنگ و مثل تیمور اومدم با لبای نرم نای و نمه یه شور اومدم
نو.
گالری هفت ثمر میزبان نمایشگاه گروهی آثار تجسمی در مدیوم های حجم، نقاشی، عکس و چاپ دستی است. در این نمایشگاه که دوستداران هفت ثمر نام دارد، بیش از 100 هنرمند عرصه هنرهای تجسمی از جمله رضا هدایت، حسین محجوبی، مهدی احمدی و مرجان ثابتی آثاری را به یاد و خاطره محمد ابراهیم جعفری، شاعر و نقاش نوگرای فقید، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران و مؤسس کانون هنرهای تجسمی به معرض دید عموم گذاشتند. این رویداد تا 26 تیر ماه در گالری هفت ثمر پذیرای علاقه‌مندان است.
nazmaka, 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 hotum lele nazmaka.
Oy jinge jinge jan, oy jinge jinge jan.
تو بسون بندری گرما میاد تو پنجدری تشمی باره سرمون با این میشاد که در بیری
من داره نه که خودشون خون گرمن آهنگاشون هم گرمه
من از نهاوند صحبت میکنم
خودم شمالی هم
کارستان از سلویت
با آشوی کرمانشاهی
اهل هر کجای ایران که باشی آوای ترانه هات اینجاست
کردم این رو
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
برمیگردم امشب، اگه برگشتنی باشی دوباره، اگه فرصت بدی نزدیکتر شم به آغوشی که بویش داره. به رویای تو برمیگردم امشب، به شوقی که دوباره با تو باشم، به هم میریزم این دنیا رو با تو، اگه دنیا بذاره با تو باشم. دوباره خیره میمونم به خندت، دوباره دود میشم با نگاهت، تو غرق عشقی و من لحظه لحظه دارم نابود میشم با نگاهت. نمیترسم از این که بیقراری، یه عمر هر دومون رو سرد کرده. به رویای تو برمیگردم امشب، به رویایی که شاید برنگرده. شب نگاهم با توه، گوش و حواسم با خودم، اینی که میخنده تویی یا من خیالاتی شدم. شب نگاهم با توه، گوش و حواسم با خودم، اینی که میخنده تویی یا من خیالاتی شدم. شاید خیالاتی شدم. به آغوش تو برمیگردم امشب، اگه برگشتنی باشی دوباره، اگه فرصت بدی نزدیکتر شم به آغوشی که بویش داره. به رویای تو برمیگردم امشب، به شوقی که دوباره با تو باشم، به هم میریزم این دنیا رو با تو، اگه دنیا بذاره با تو باشم. دوباره خیره میمونم به خندت، دوباره دود میشم با نگاهت، تو غرق عشقی و من لحظه لحظه دارم نابود میشم با نگاهت. نمیترسم از این که بیقراری، یه عمر هر دومون رو سرد کرده. به رویای تو برمیگردم امشب، به رویایی که شاید برنگرده.
سلام، من بیژن هستم و هر هفته به مدت 15 دقیقه پیش شما خواهم اومد و ازتون خواهم خواست دستتون رو تو دست من بذارید و گوشهاتون رو به من بسپارید تا شما رو به دنیای اسرارآمیز صداهای کهربایی و فریبنده موسیقی الکترونیک ببرم. در هر قسمت برنامه یک موزیسین یا گروه رو از عرض و طول و ارتفاع مختصات این موسیقی بهتون معرفی خواهم کرد. برای این کار اما سراغ فهرست ها و لیست های ویکی‌پدیا و تاپ چارت های متداول بین المللی نمیرم، بلکه گروه هایی رو بهتون معرفی میکنم که با موسیقیشون زندگی کردم و زیر و بم کارشون رو میشناسم. پس لطفاً هر پنج شنبه ساعت 8:15 دقیقه شب به وقت تهران گیرنده هاتون رو روی رادیو فردا تنظیم کنید، به من اعتماد کنید و گوش هاتون رو به من بسپارید تا اونها رو براتون نوازش کنم. اگر هم برنامه‌ای رو از دست دادید نگران نباشید، چون میتونید تکرار اون رو روز دوشنبه ساعت 11:15 دقیقه شب بشنوید و همینطور اون رو روی وبسایت و اپلیکیشن رادیو فردا پیدا کنید. خانم ها و آقایون، وعده ما، گوش هاتون رو به من بسپارید. 8:15 دقیقه شب پنجشنبه ها.
She's everybody's type. She's the queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold
type. I got faith in you, baby. I got faith.
ساعت 12:30 بعد از ظهر در ایران. رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. واشنگتن هر گونه دیدار میان وزیر خارجه ایران و مقام‌های آمریکایی در نیویورک را رد کرد. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تماس رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران خبر داد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید مقام‌های ایرانی برای نخستین بار گفتند آماده مذاکره در مورد برنامه موشکی خود هستند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تمایل تهران برای مذاکره درباره برنامه موشکی خود را تکذیب کرد و گفت این برنامه قابل مذاکره نیست. دادستان‌های فدرال آمریکا در نیویورک 3 ایرانی را به نقض تحریم‌ها علیه تهران متهم کردند. این افراد به فروش چند تن فیبر کربن به ایران متهم شدند که این ماده در صنایع نظامی و هسته‌ای کاربرد دارد. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد این کشور سومین ناو جنگی خود را به خلیج فارس می‌فرستد. کمپین آزادی نازنین زاغری اعلام کرد این شهروند ایرانی بریتانیایی از زندان اوین به بخش روانی بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده است. پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد پیشرفت‌هایی در ارتباط با ایران به دست آمده است، قیمت نفت حدود 3% کاهش یافت. و سیل و طغیان رودخانه‌ها در هند، نپال و بنگلادش و منطقه کشمیر تا کنون دست کم 180 کشته بر جای گذاشته و 100 هزار تن را آواره کرده است. بخش بعدی مجله نیمروزی است. بخش بعدی 28 دقیقه دیگر خلاصه خبرها.
سال 40 گفتگو.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، پیش از انقلاب انجمن حقوقدانان ایرانی و همچنین انجمن ایرانی برای آزادی و حقوق بشر را تأسیس کرد. عبدالکریم لاهیجی در زمان انقلاب 57 در حدود 38 سال داشت. او اکنون در پاریس پایتخت فرانسه زندگی می کند. در گفتگوی ویژه امروز با عبدالکریم لاهیجی از او درباره همکاریش در تهیه پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی پرسیدم و همچنین علت رد پیشنهاد مهدی بازرگان به او برای پذیرفتن وزارت دادگستری را جویا شدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. آقای لاهیجی، ابتدا از حدود 2 سال پیش از انقلاب آغاز میکنیم که شما به همراه چند تن از یاران سیاسی خودتون در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد تأسیس جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر رو اعلام کردین و این جامعه شما رو در واقع به عنوان سخنگو و عضو هیئت اجرایی انتخاب کرد. ابتدا هدف و علت تشکیل چنین جمعیتی چی بود؟
من اصولا در زندگیم به غیر از 3-4 سالی که در دوران دانشجویی در دانشگاه تهران در چارچوب جبهه ملی فعالیت داشتم، از 1343 که پروانه وکالت دادگستری گرفتم، فعالیت‌های اجتماعی من محدود بود به جامعه مدنی و یکی از خواسته‌های ما این بود که استقلال قوه قضاییه به رسمیت شناخته بشه، دادگاه‌های نظامی که تنها صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها و اتهام‌های سیاسی رو داشتند به عقیده ما باید این مسائل هم ارجاع شد به دادگاه‌های عمومی دادگستری. بنابراین هر 2 سال یک بار که کانون وکلا انتخابات هیئت مدیره شروع می‌شد، ما در ارتباط با انتخابات هیئت مدیره یک گروهی داشتیم به نام گروه وکلای پیشرو که خب در سخنرانی می‌داشتیم و اظهار نظر می‌کردیم. بنابراین هسته‌های اولیه جامعه مدنی تقریبا 10 سال پیش از تاریخ که شما اعلام کردید در حوزه کانون وکلا توسط عده‌ای از وکلا مطرح بود که در 1956 هم در حال تبلور پیدا کرد در اعلام و تأسیس جمعیت حقوقدانان ایران که باز هم اون محدود بود به شاید اکثریت بزرگشون وکیل دادگستری بودند، تعدادی هم قاضی دادگستری یا استاد دانشکده حقوق. ولی بعد با توجه به اینکه زمینه فعالیت‌های ما روز به روز بیشتر میشد به خاطر اینکه سال 56 دولت وقت، دولت آموزگار و البته رو توصیه شاه گفته بود فضای باز سیاسی اعلام میکنیم، بنابراین این فرصتی بود که ما این فعالیت ها رو علنی و رسمی بکنیم و فقط فصلی نباشه در ارتباط با انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا و اساسنامه و حتی نامه تأسیس این جمعیت اعلام شد. بعد هم عده‌ای از شخصیت‌های سیاسی دانشگاهی هم اظهار علاقه کردند که در حال به این فکر بپیوندند و تأسیس این سازمان رو و این واحد جامعه مدنی رو ما به دبیرکل سازمان ملل اعلام کردیم، برای اینکه فکر می‌کردیم به این صورت است که روزنامه‌های داخل هم ناگزیر میشن در حال خبر تأسیس این جمعیت رو بدن، به خاطر اینکه در پی نوشتن این نامه یک کنفرانس مطبوعاتی هم در تهران تشکیل شد که من هم حضور داشتم و اونجا هم با وجود خطراتی که برامان بود در حال تأسیس این جمعیت رو اعلام کرد.
اما به هر حال شما همونطور که اشاره کردین پیش از انقلاب به خاطر فعالیت‌های مدنی چند بار هم بازداشت و زندانی شده بودین. اصولاً چه نوع فعالیت‌هایی می‌کردین که موجب بازداشت شما شد چند بار؟
بعد از روی کار آمدن دولت کندی با توجه به اینکه روی رژیم گذشته رو شخص شاه به حال فشار می آوردن که فضای سیاسی باز بشه، یک زمینه بود برای تجدید فعالیت جبهه ملی. من در کودتای 28 مرداد کلاس اول دبیرستان بودم، بنابراین ما اون دوره رو درک نکرده بودیم، ولی خب کودتای 28 مرداد مثل یک آواری بود که بر سر نسل ما، حالا شاید چند سال اصلا بزرگتر یا کوچکتر، وارد اومد. بنابراین چند سال بعد که ما در دانشگاه بودیم، وقتی جبهه ملی، یعنی در حال یاران دکتر مصدق که مصدق هم هنوز زنده بود، اعلام تجدید فعالیت کرد، ما هم در دانشگاه تهران یک گروهی از دانشجوها بودیم که یک کمیته به نام کمیته دانشجویان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملی اعلام کردیم و خب در ارتباط با اون فعالیت هامون که فعالیت ها هم چیزی غیر از حالا یا پخش اعلامیه یا شرکت در میتینگ های جبهه ملی در ارتباط با دو انتخابات مجلس شورای ملی که معروف شد به انتخابات تابستانی و زمستانی، غیر از اون نبود. ولی خب با توجه به این که متاسفانه رژیم گذشتن فعالیت های سیاسی رو برای مخالفانشون البته بر نمیتابیدن، این بود که چند بار هم من دستگیر شدم. ولی باز اضافه میکنم که از 1943 که من پروانه وکالت گرفتم، من به کلی فعالیت های سیاسی رو ترک کردم و فعالیت های خودم رو محدود کردم در حوزه کارهای وکالتی و دفاع از حقوق مردم و به ویژه ستم دیده ها.
با اون هم خواهیم پرداخت. اما آقای لاهیجی، پس از انقلاب شما به همراه چند حقوقدان دیگر مأمور تهیه پیشنویس قانون اساسی شدین. علاوه بر شما، ناصر کاتوزیان، حسن حبیبی، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ناصر میناچی و علی خامنه‌ای عضو این گروه بودند. آیا کسان دیگه هم بودند که در این گروه نویسندگان پیشنویس قانون اساسی حضور داشتند؟
متاسفانه دو اسم اضافه شده به اون چهار نفری که در حال این کار رو کردند. من دو که اشاره کردید، حسن حبیب بود، من بودم، جعفری لنگرودی و ناصر کاتوزیان، که از این چهار تن فقط من زنده هستم. این هم به خاطر این بود که اولا غیر از حسن حبیبی که بعدن در حال مسئولیت های سیاسی پذیرفت در جمهوری اسلامی، ناصر کاتوزیان استاد دانشکده حقوق، بعد رئیس دانشکده حقوق، محمد جعفر لنگرودی استاد دانشکده حقوق، من هم که گفتم حقوقدان، وکیل دادگستری. و باز شاید به گوشتون رسیده باشه، اسنادش هست، که با وجود اصرار مهندس بازرگان به پذیرش پست وزارت دادگستری یا وزارت آموزش پرورش، من به ایشون هم اشاره کردم و هم تاکید کردم که من سالهاست که دیگه دنبال فعالیت های سیاسی برای رسیدن به قدرت نیستم، بنابراین اجازه بدید در همین دو سازمانی که ما تشکیل دادیم، بیشتر از دو سال هم از عمرشون نمیگذره، یعنی جمعیت حقوقدانان ایران و جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر، فعالیتام رو ادامه بدم. و خب بعدن آقای احمد صدر رئیس جوادی که میدونید در دولت موقت وزیر کشور بود، من با ما تماس گرفت و از من با آقای حبیبی خواست که طرح قانون اساسی را آماده بکنیم و به معرفی من، با توجه به اینکه با آقای جعفری لنگرودی و آقای کاتوزیان من هم دوست و هم همکار بودم، چون در کنار وکالت دادگستری من معلم حقوق هم بودم، در چند مؤسسه آموزشی هم تدریس میکردم، اینکه اونها به این گروه پیوستند و ما شروع کردیم به کار. و خب به این صورت بود که غیر از آقای حسن حبیبی، دیگران این مسئولیت و مأموریت رو به عنوان یک امر سیاسی تلقی نکردن. از چهار حقوقدان خواسته شده بود که اولین طرح قانون اساسی جمهوری اسلامی بنویسن و ما هم پذیرفتیم. فکر میکردیم که در اون برش زمانی یک وظیفه، صرف نظر از تخصص حقوقی ما، یک وظیفه ملی است که ما در دوران گذار داریم برای ایران و مردم ایران انجام میدیم.
آقای لاهیجی، پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهراً از قانون اساسی فرانسه و شریعت اسلامی نشأت گرفته بود، اما آیا ولایت فقیه هم در این پیشنویس وجود داشت یا خیر؟
پیشنویس قانون اساسی که ما تهیه کردیم یک در حال تلفیقی بود، به قول خارجی ها یک سنتزی بود از قانون اساسی مشروطیت، یعنی متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه. طرح اولیه‌اش، البته طرح خیلی مختصری رو حسن حبیبی در موقع که هنوز در فرانسه بود، در زمان اقامت خمینی در فرانسه آماده کرده بود، بعد با خودش آورد و بر اون اساس مراجعه کردیم. نزدیک یک ماه کار کردیم و در ماده یک یا دوش هم آمده بود که جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی. و اون کلمه دموکراسی من خیلی اصرار کردم. خب همکارانم میگفتن خب بنویسیم مردم سالاری، گفتم نه، دموکراسی یه معنای مشخص داره. بنابراین اصلا به هیچ صحبتی از در حال تلفیق با شریعت اسلامی درش نبود، نهادی به اسم ولایت فقیه هرگز توش نبود، فقط چون گفتم تلفیقی بود با قانون اساسی مشروطیت، بنابراین ما میدونستیم که نمیتوانیم به روحانیت سهمی کمتر از اون چیزی که در مطبق قانون اساسی اصل دو داشتن بدهیم، به خصوص که انقلابی شده بود که اسمش هم اسلامی بود و رهبرش هم یه مرجع تقلید بود. بنابراین یا نباید ما این وظیفه رو میپذیرفتیم یا اینکه اگر پذیرفتیم دیگه نباید نقطه نظرهای خودمون رو بخوایم اونجا بخواد به کار ببریم، برای اینکه می‌بینیم به جایی نخواهد رسید. همچنان که بعداً همون طرح هم متاسفانه راه به جایی نبود، ولی ما وظیفه خودمون رو به عنوان چهار تا حقوقدان انجام میدادیم. فقط همین اصطلاح شورای نگهبان رو هم ما انتخاب کردیم، اون هم کم و بیش شبیه همین نهادی هست که در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه است. منتها دیگه ما 5 نماینده مرجع تقلید رو هم اضافه کردیم، مثل اون چیزی که در اصل 2 متمم قانون اساسی بود. حتی ننوشتیم که مثلا منصوبان رهبر جمهوری اسلامی، گفتیم 5 در حال مرجع تقلید 5 نماینده معرفی میکنم. و خب برامونم مسلم بود که اینم در عمل به همون در حال مسیری خواهد رفت که قانون اساسی مشروطیت رفته بود. مجلس بررسی طرح نهایی قانون اساسی می‌دونید که اصلا طرح ما رو کنار گذاشتند و یه قانون اساسی جدید برای جمهوری اسلامی نوشتند.
آقای لاهیجی، در اینجا از شما میخوام خواهش کنم که 2 ترانه مورد علاقه خودتون رو انتخاب کنین تا در جریان این گفتگو پخش بشه.
اولین ترانه‌ای که من خب از همون دوران خیلی جوانی خیلی بهش علاقه داشتم، رو علاقه و ارادتی که به ملک و شعرهای بهار دارم، ترانه مرغ سحره که میدونید ساخته بهاره، به ویژه با صدای شجریان که دوست منه و امیدوارم که در حال با گفته حافظ که خودش هم خونده، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. منظورم دام همین دام بیماری سختیست که باش دست به گریبانه. ترانه دوم هم که باز بالای دوران جوانیست، اون هم خیلی معروفه، ترانه بوی جوی مولیانه بذارید با صدای مرزی و بنا.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی،
گفتگو رو با عبدالکریم لاهیجی ادامه میدیم. آقای لاهیجی، شما از حقوقدانان پرکاری بودین که پیش از انقلاب وکالت از شاپور بختیار، داریوش فروهر و چند تن دیگه از فعالان سیاسی رو بر عهده داشتین و با وجود دردسرهای این گونه کارها همچنان به فعالیت‌های حقوق بشری خودتون ادامه میدادین. محرک و انگیزه شما برای این گونه اقدامات چی بود؟
من بعد از اینکه پروانه وکالت گرفتم، تمام فعالیت‌های اجتماعیم رو اومدم در چارچوب کار وکالتی انجام بدم. به راستی که من از همون کودتای 28 مرداد و محاکمه مصدق، من تصمیم گرفته بودم حقوق بخونم و وکیل بشم. برای من این وکالت برای من تنها یک حرفه نبود، یعنی دفاع از حقوق مردم و حقوق مظلومان هم برای من یک نوع، حالا نمی‌خوام کلمه رسالت رو به کار ببرم، ولی یک نوع وظیفه اخلاقی انسانی حرفه‌ای هم بود. در این زمینه بود که من اسامی چند نفر ذکر کردید، ولی حالا با آقای بختیار یا آقای فروهر مثلا ما در دوره فعالیت ها در جبهه ملی خب در یک جبهه بودیم، ولی من وکالت از کسانی رو هم قبول کردم که هیچ گونه باشون اشتراک عقیده سیاسی نداشتم، مثل مثلا آقای بهازین، آیت الله طالقانی یا محمد رضا سعادتی بعد از انقلاب. بنابراین این به خاطر اون تعهدی بود که من پس از گرفتن پروانه وکالت در قبال حرفه خودم و در قبال مسئولیت‌های اخلاقی و حرفه‌ای خودم برای خودم قائل بودم.
بله، اشاره کردین که پس از انقلاب هم وکالت دو تن از اعضای مجاهدین خلق و فدایان خلق رو بر عهده گرفتین و پس از شروع شدن اعدام‌های پس از انقلاب به این گونه اعدام‌ها هم اعتراض کردین و خواستار محاکمه عادلانه و علنی متهمان شدین. چطور شد که در همون ماه‌های نخست انقلاب به مخالفت با حکومت انقلابی برخواستین؟
ببینید، اولین پرسش شما راجع به تشکیل جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر بود و این جمعیت مخالف رژیم شاه بود. این جمعیت وظیفش دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم بود. به این لحاظ هم من از بانس بازرگان خواستم که به من در حال اصرار نکنه برای پذیرش یک مسئولیت دولتی که من بتونم در همین زمینه کار بکنم. و خب دو بار من به زندان قصر رفتم برای دیدن وضعیت زندانیان که تمامشون وابسته به رژیم گذشته بودن، اونم وظیفه خودم بود. گزارش دادم به وزیر دادگستری وقت اسدالله مبشری و گفتم که وضعیت زندان‌ها و زندانی‌ها بسیار وخیمه و درخواست محاکمه عادلانه. بنابراین باز من در راستای اون هدفی که از دو سال پیش از انقلاب در تأسیس این دو سازمان جامعه مدنی و حقوق بشری، جمعیت حقوقدانان ایران و جمعیت حقوق بشر قدم ورداشته بودم، در اون راستا فعالیتام رو ادامه میدم. نه اینکه بخوام با جمهوری اسلامی مخالفت بکنم، به خاطر اینکه مسئله من این بود که حقوق مردم باید رعایت بشه و نمیشه یک کسی رو صرف نظر از هر اتهامی که داشت ظرف چند دقیقه یا چند ساعت به اصطلاح محاکمه کرد و بعد اعدام کرد.
الهیجی، اشاره کردین که در دولت مهدی بازرگان هم به شما پیشنهاد وزارت دادگستری یا وزارت آموزش و پرورش شد، اما شما این شغل رو رد کردین. چرا؟ آیا تصور نمی کردین که شاید بتونید موجب تغییر مسیر یا شیوه قضایی در اون دوران باشین؟
به هیچ وجه. به لحاظ این که خمینی از همون هفته های اول، شاید میتونم بگم از همون روزهای اول، با نخست وزیر منصوب خودش یک نوع در حال چالش سیاسی بود. وقتی میگفت جمهوری اسلامی یک کلمه بیشتر یک کلمه کمتر نه، وقتی که خب مهندس بازرگان در سخنرانی رادیو تلویزیونیش میگفت آقا از اون بالا میاد همه چیز خراب بکنه، از همون هفته های اول بر من مشخص شد که آقای خمینی کسی نیست که به این زودی بخواد در حال دست از اون برنامه‌ای که اسمش در حال روز اولم تأسیس حکومت اسلامی بود برداره. به خاطر همین ما سعی کردیم در طرح قانون اساسی تا اون صورتی که میتوانیم یک نظام دموکراتیک در حال پیشنهاد بکنیم که اون هم به جایی نرسید. ولی با توجه به اینکه من اصلا حقوق خونده بودم برای اینکه وکیل بشم و از حقوق مردم دفاع بکنم، به خصوص که مسئولیتم در دو سازمان حقوق بشری داشتم، خیلی طبیعی بود که من به همون راه ادامه بدم.
آقای لاهیجی، ظاهراً شما حدود یک سال پس از انقلاب از ایران خارج شدین و خودتون رو در نهایت به فرانسه رسوندین. چرا؟ چه موضوع یا مسائلی باعث شد که تصمیم به ترک ایران گرفتین؟
در اردیبهشت 1360 طرح لایحه قصاص منتشر شد در روزنامه‌ها. ما در جمعیت حقوقدان‌ها یک تحلیل حقوقی مفصلی در یک جزوه 50 صفحه‌ای کردیم و گفتیم که این لایحه اگر تصویب بشه چه آثار و عواقب اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، قضایی، حقوقی برای جامعه ایران به بار خواهد آورد. خب ظرف 3 روز 5000 نسخه از این جزوه در حال پخش شد و بعد از اون بود که با توجه به اینکه خب نقش اساسی من داشتم، من و شادروان همکارم محمد تقی دامغانی، این بود که خب من شنیدم که دستور جلب من صادر شده، در غیاب من به خونه من ریختن در خرداد سال 60 و پس از اون بود که در حال من مخفی شدم تا آخر سال 1360 در تهران مخفی بودم. و چون میدم که روز به روز وضع سخت‌تر و سخت‌تر میشه، درست آخرین روز سال 60 به طور مخفیانه از تهران خارج شدم. موقع سال تحویل سال 61 ما در کوههای خوی بودیم و پس از 3 هفته در حال در مسیر بین کوههای ایران و از طریق ترکیه، من خودم رو به استانبول رسوندم و اونجا با یک لسه پسه، یعنی یک برگ عبوری که کنسولگری فرانسه به من داد، تونستم وارد فرانسه بشم برای در حال حفظ جان و آبرو و حیثیت خودم، که میدونستم اگر به دست پاسدارا و مامورای جمهوری اسلامی برسم متاسفانه هم جانم در معرض خطر بود و هم آبروی حیثیتم.
است گل به بار است لبری چشمم جال بار است این قفص شود من تنگ و تار است شال فکر در قفص
آی لاهیجی، شما در فرانسه هم همچنان به فعالیت‌های حقوق بشری خودتون ادامه دادین و به عنوان نایب رئیس پیشین فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر و همچنین رئیس دائم و افتخاری این فدراسیون انتخاب شدین. آیا هنوز هم به این فعالیت‌ها ادامه میدین یا اینکه بازنشسته شدین و فعالیتاتون رو کم کردین؟
ببینید، من راستای اون برنامه‌ای که گفتم روزی که پروانه وکالت گرفته بودم برای خودم در نظر گرفته بودم، خب در همون مسیر کارام رو ادامه دادم. البته در فرانسه با توجه به اینکه از تمام امکانات زندگیم در ایران محروم شده بودم، باید زندگی بسیار محدود و سختی رو پیش می‌گرفتم، هم برای گذران زندگی خودم و خانواده‌ام و هم برای اینکه بتوانم فعالیت‌ها رو ادامه بدم. با یک عده ایرانی‌ها در سال 1362، یعنی تقریبا یک سال بعد از ورود من به فرانسه، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران رو تشکیل دادیم. چند سال بعد این جامعه به عضویت فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در اومد و خب در با توجه به اینکه در این فدراسیون هر 3 سال یک بار یک کنگره تشکیل میشه، من در 5 کنگره متوالی به سمت نایب رئیس و بالاخره در کنگره 2013 در استانبول به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شدم، ولی بعد از 3 سال دیگه کاندیدا نشدم به لحاظ اینکه هم مسئولیت سنگین بود، من هم دیگه کم کم پا به سن گذاشته بودم و یک مقدار فعالیت هام رو کم کردم، ولی تا زمانی که از نظر هم در حال روحی و هم جسمی بتوانم این فعالیت ها رو ادامه بدم، همچنان به این فعالیت ها در دفاع از حقوق مردم ایران و جهان، در این که میدونید مسئولیت فدراسیون یه مسئولیت بین المللی است، ادامه خواهم داد.
و یک سوال دیگه، با شناختی که شما آقای لاهیجی از دستگاه قضایی پیشین ایران در دوران شاه و همچنین نظام کنونی دارین، چه تفاوت‌هایی می‌بینید؟ آیا اصولاً این دو سیستم رو میشه با هم دیگه مقایسه کرد؟
به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. دادگستری ما، خب گفتم، با توجه به اینکه متأسفانه پرونده‌های سیاسی به دادگاه‌های نظامی ارجاع می‌شد، یکی از دادگستری‌های نمونه در حال منطقه بود، یعنی دادگستری بود که بیش از 50 سال دربارش کار شده بود، زحمت کشیده بود، کانون وکلای مالک از بهترین کانونهای وکلا در منطقه بود و متاسفانه جمهوری اسلامی میتونم بگم بزرگترین ضربه رو به استقلال قوه قضاییه و حتی میتونم بگم به مفهوم دادگاه و دادگستری زد. من اعتقاد دارم که کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی در 2 زمینه به این زودی ها قابل جبران نیست. یکی ضربه ای که به دادگستری و اصولا به منزلت شغل قضاوت و وکالت زدند، دومی که ضربه ای که به دانشگاه ها زدند. و میدونید که این 2 ضربه خیلی بزرگتر از اتلاف ثروت از مسائلی است که میشه ظرف چند سال با به روی کار آمدن یک دولت منتخب مردم شاید به مرور بشه اونها رو درست کرد، اصلاح کرد. ولی ساختن یک دادگستری شبیه اون دادگستری که ما قبل از انقلاب داشتیم، ساختن یک دانشگاه نظیر اون دانشگاهی که ما قبل از انقلاب داشتیم، که در اون دانشگاه من 7 سال در دانشگاه تهران تحصیل کردم و بعد هم جوی گفتم تدریس میکردم، به این زودی ها متاسفانه امکان پذیر نیست و باید 2-3 نسل بگذره تا ما بتونیم به شرایط قبل از انقلاب اسلامی برسیم.
و در اینجا میرسیم به سوال آخر آقای الهیجی. آینده ایران رو اصولاً چطور میبینین و آیا در صورت تغییراتی در ساختار حکومتی کنونی بخشهایی از نظام قضایی فعلی قابل احیا یا اتکا خواهد بود برای یک جامعه سالم و اصولاً چه کارهایی باید در سیستم قضایی ایران انجام بشه؟
سیستم قضایی ایران از نو باید ساخته بشه، مثل همون کاری که پس از انقلاب مشروطیت توسط مشیرالدوله و داور صورت گرفت. یعنی با اون چیزی که الان در ایران دادگستری است، این کسانی که با عنوان قاضی اومدن، این کسانی که در دانشکده حقوق اسلامی شده تحصیل کردن، به هیچ وجه اینها در آینده ایران نمیتوانند به عنوان قاضی و در یک مجموعه و یک نهادی به اسم دادگستری کار بکنن. برای همین گفتم احتیاج به یک یا دو نسل داره برای اینکه ما بتوانیم دو مرتبه یک دادگستری نظیر اون چیزی که قبل از انقلاب داشتیم بسازیم. و دوم اینکه 40 سال جنگ قدرت بین گروه ها و طیف های سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی نشون داده که این نظام قابل تحول و اصلاح نیست. اگر قرار بود در حال اصلاح پذیر باشه، با روی کار آمدن مثلا آقای محمد خاتمی که اصلا جریانش معروف شد به اصلاح طلبها یا اصلاح گراها، این نظام قابل اصلاح بود. ولی میدونید که تا یک شخص که رهبر هست نخواهد، حتی نمیتونن در این قانون اساسی تجدید نظر بکنن. بنابراین متاسفانه در سالهای آینده من نه فقط نسبت به شرایط ایران بسیار بدبین هستم، بلکه نگران هستم، به خصوص که الان خطر جنگ و اشغال ایران هم مردم ایران رو تهدید میکنه. ولی اون چیزی که به عنوان عامل مثبت من میتونم روش تاکید بکنم اینی که مردم فهمیدن حکومت ایدئولوژیک و مذهبی دینی میتونه چه فاجعه‌ای رو برای ملت و کشور ایران به بار بیاره. ما پس از انقلاب مشروطیت نتوانستیم این مشکل رو حل بکنیم و بگوییم که حکومت یک امر مردمی است، یک امر الهی یا یک امر آسمانی نیست. حکومت و اراده مردم است که باید در حکومت متجلی بشه. بعد از بیش از 110 سال از اون قانون اساسی و با این تجربه بسیار گرانی که ملت ایران پرداخته و گرفته، من فکر میکنم به این نتیجه رسیدی که باید حقوق رو به اهل خودش یعنی مردم ایران واگذار کرد و ارتباط حکومت رو از آسمان و نمایندگان آسمان برای همیشه برید. و بنابراین من نسبت به آینده میان مدت ایران خوشبین هستم.